در روز سوم و پایانی رقابت ها در آلماتی قزاقستان برای تیم زیر 21 سال ایران، زهرا علیزاده در فینال وزن منهای 61 کیلوگرم کمیته انفرادی 4-0 اوتابایوا از ازبکستان رو برد و صاحب مدال طلا شد. هنانه صالحی و مهدی گنجزاده در وزن به اضافه 68 و 84 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و محمد جواد سفری، امیررضا برزویی، مرتضی کریمی، محمد گودرزی، هنگام بیغم، یلدا بیرانوند و فاطمه گودرزی در اوزان مختلف به نشانه برنز رسیدند. تیم فوتبال 7 نفره ایران در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات آسیا و اقیانوسیه تیم هند را شکست و دو گام به دیدار نهایی گذاشت.
پیروزی ملی پوشان فوتبال 7 نفره و صعود به فینال، تیم فوتبال 7 نفره کشورمون در 4 دیدارش از مرحله گروهی با 6 هند رو هم شکست داد و راهی فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا اقیانوسیه شد.
هادی خوش اقبال، ملی پوش فوتبال 7 نفره:
امروز یک بازی خیلی خوبی روونی رو بچه‌ها اجرا کردن، اون نکات فنی رو بچه‌ها تو زمین به خوبی اجرا کردن و خدا رو شکر با این نتیجه خوبی هم بردیم.
مهدی شکوهی، ملی پوش فوتبال 7 نفره:
ما هدف بلند مدت داریم، می‌خوایم بریم برای سکوی جهانی، تنها مقامی که همیشه تو بیتونمون خالیه.
مهاجان سرمربی تیم فوتبال 7 نفره هند:
بازی سختی بود، ما فقط دفاع تونستیم بکنیم.
اما مسئول برگزاری مسابقات هم به درخشش و عمل کرده تیم ایران اینطور واکنش نشون داد.
لوک، مسئول برگزاری مسابقات:
تو بازی بعدی که تیم استرالیا در برابر ایران یه بار دیگه فرصت بازی داشته باشه تو بازی فینال، و مطمئنم که اون بازی تیم استرالیا نمیتونه تیم ایران رو شکست بده.
تماشاگران در این دیدار هم همچون 3 قبل برای بچه‌های تیم ملی رو تنها نگذاشتن. شاگردان علی ردی شنبه در دیدار فینال از ساعت 19 به میدون میرن.
مهدی ضیایی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ملبورن، استرالیا.
هفته 4 رقابت لیگ برتر والیبال مردان امروز برگزار می شود و طبق برنامه ایفاسرا مردکان با نیان الکترونیک، پیکان با مصر افسنجان، شهرداری ارومیه با هورسان رامسر، شهتاب یزد با طبیعت تهران، گیتی پسند با پاس گرگان، چادرملو اردکان با شهرداری گنبد و سایپای تهران با فولاد سیرجان ایرانیان دیدار میکنند. و آخرین خبر این که هفته 4 رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 8 پیگیری می شود و تیان با مونیخ با گالاتاسرای، کوپنهاگن با منچستر یونایتد، آرسنال با سویا، آینتهوون با لانس، ناپولی با یونیان برلین، رئال مادرید با براگا، رئال سوسیداد با بنفیکا و سالزبورگ با اینتر روبرو می شود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
به ساعت 14:33 رسیدیم و پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. سخنگوی قانون چک بانک مرکزی گفته از ابتدای راه اندازی چک الکترونیک 140,000 فقره از این چک صادر و 124,000 فقره از اون هم نقد شده. چک الکترونیک خدمت جدید شبکه بانکیه که تاکنون در 11 بانک راه اندازی شده.
آخرین آمار ارائه شده از چک‌های الکترونیک طی 1 گذشته، خانم نادعلی‌زاده، سخنگوی قانون چک بانک مرکزی:
بیش از 40,000 مشتری تحت پوشش این محصول قرار گرفتن و بالغ بر 140,000 فقره چک الکترونیک صادر شده که از این تعداد 88% چک‌ها وصول شده، یعنی هلوش 124,000 فقره چک الکترونیک هم وصول شده و مابقی اون هم به گردش افتاده.
چک الکترونیک نسخه دیجیتالی چک های کاغذی است که با امضای دیجیتال معتبر شده و سبب کاهش مراجعات مشتریان به بانک ها می شود. آقای محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
به صورت الکترونیک و غیر حضوری هم قابلیت نقد شدن داره و نتیجتاً بحث شعبه به تدریج کمرنگ خواهد شد.
تأثیر داره، دیدی وقت گرفته نمیشه.
بدونید که شما کاغذ بازی کنید تو اینترنتی میتونی پاسش کنید.
تو وقت و هزینه ها و همه چی صرفه جویی میشه و خیلی بهتره.
جلوگیری از جعل و سرقت چک نیست، از دیگر مزایای این نوع چک است. آقای نوری، کارشناس اقتصادی:
اگر هر گونه نقصی در امضا یا مغایرتی وجود داشته باشه، اساساً نتیجهش اینه که اون چک صادر نمیشه. چون به صورت سیستمی و سامانه‌ای سامانه‌های بانک مرکزی در مرحله صدور چک الکترونیک خیلی از این موارد رو کنترل میکنه. از بابت جعل و مغایرت و نقص امضا ریسکی متوجه من نخواهد بود.
چک الکترونیک که در ابتدا توسط سه بانک صادرات تجارت و پارسیان عرضه شد، در حال حاضر توسط بانک‌های سپه، توسعه صادرات، پاسارگاد، رفاه، رسالت، آینده ملت و کشاورزی نیز عرضه می‌شود. در آخرین تصمیم گیری‌ها در حوزه چک دیجیتال و با تصویب ماده الحاقی 5 به لایحه برنامه 7،
بانک مرکزی مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه چک های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.
تصویب شد.
قرار است تا در صورت تایید این ماده الحاقی در شورای نگهبان در سال سوم اجرای قانون 7 چک های کاغذی برای همیشه از زندگی مردم حذف شود. آقای محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
مجلس هم بانک مرکزی رو مکلف کرد تا انتهای سال سوم برنامه 7 توسعه چک های کاغذی رو کلا حذف بکنه. همه اینا یعنی این که ما داریم میریم به اون سمت. بنابراین یه شتاب خیلی خوبی هم گرفته. بانکایی که تو این حوزه حضور نداشتن همه دارن با سرعت یکی یکی چک های الکترونیکشون عملیاتی میکنن،
و این یعنی تا سال 1405 تمام چک ها به صورت الکترونیکی صادر و وصول میشود. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
همچنان میزبان شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. لایحه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس می‌رود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، آخرین اصلاحات لایحه مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شده و ظرف روزهای آینده این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
فراری که عدالت مالیاتی را بر هم زده.
به میزان خود مالیاتی که الان اخذ میشه فرار مالیاتی هست.
معضلی که چند سال و چند دولت را پشت سر گذاشته. آقای حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در سال 91:
به دنبال توزیع عادلانه منابع درآمد و ثروت باشیم. پایه مالیات بر مجموع درآمد رو بذاریم کنار، پایه ثروت رو هم بذاریم کنار. چجوری میخوایم توزیع عادلانه درآمد ایجاد بشه؟
آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 در سال 93:
اگر ما میخواییم عدالت رو و کارایی رو در وصول مالیات مد نظر قرار بدیم، قطعا باید اطلاعات کامل از درآمد و هزینه مؤدیان مالیاتی داشته باشیم.
آقای دشپسند، وزیر اقتصاد دولت 12 در سال 98:
ما ساختار مالیاتی مقدار تغییر دادیم، درآمد رو در واقع مالیات بعد در مجموعه درآمد فرد قرار دادیم.
لایحه ای که مجلس میگوید ضرورت آن را بارها به دولت ها گوش زد کرده. آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 99:
مالیات بر عایدی، مالیات بر مجموع درآمد، که اینها مهمترین پایه هایی هستند که در دنیا هم وجود داره. انتظار ما این بود که وزارت اقتصاد هم در این زمینه همراهی بکنه،
ولی لایحه ای با عنوان مالیات بر مجموع درآمد به مجلس نرفت. وزارت اقتصاد دولت 13 برای تکمیل فرایند مالیات ستانی بر اساس درآمد بهار 1402 از جلسات دولت برای تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد خبر داد. آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت 13:
محتوای این لایحه توسط وزارت اقتصاد آماده شد که به محض اینکه در هیئت دولت هم مصوب بشه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد موضوعی است که مردم هم به آن اصرار دارند.
اون کسی باید مالیات بده؟ باید اون که واقعا درآمد داره.
همه اقشار جامعه به یک چشم دیده بشن و عدالت باشه.
بر اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 20 کشور منتقبی که مالیات بر مجموع درآمد در آنها اجرایی شده، فاصله بین طبقات اجتماعی کاهش پیدا کرده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی را میشنوید. تشکیل شورای عالی آب، آبخیزداری و منابع طبیعی در کمیسیون زیربنای دولت تصویب شده. معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام این مطلب گفته کنترل سیلاب و کاهش خسارت‌های سیل با اجرای طرح‌های آبخیزداری از اهداف تشکیل این شوراست. در سیل اخیر استان مازندران در مناطقی که طرح‌های آبخیزداری اجرا شد، خسارت کمتری به مردم وارد شده است.
سیلاب و طغیان رودخانه ها در غرب مازندران در سالهای گذشته بارها مشاهده شد. سیل 13 آبان امسال آخرین خسارتی بود که به مردم مازندران وارد شد.
قدری وحشتناک بود اونجا که ما فقط وایسادیم اونجا نظارگر بودیم که هر لحظه میخوان داشت که ما رو ببره.
وضعیتی که به اعتقاد کارشناسان یکی از علتهای آن ریشه در اجرا نشدن طرحهای آبخیزداری در این منطقه داشت، مثل نبود سدهای سرشاخه‌گیر.
حجم زیادی از سرشاخه تنه درختان اومده بود این رودخانه هم مسدود کرده،
درخت آورد که تا آب روی پل میرفت.
34 رودخانه در غرب مازندران وجود دارد که 16 مورد آن نیاز به اجرای طرح‌های آبخیزداری است، هرچند در 8 سال گذشته 10 رودخانه ایمن سازی شد. رجبی، معاون فنی و آبخیزداری:
پروژه بند مشابه که بتونه سرشاخه‌گیر روی رودخانه کورکورسر نوشهر هستش و در سال 98 با استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملی ما احداث کردیم.
غرب مازندران 640 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که مطالعات طرح‌های آبخیزداری در 220 هزار هکتار آن انجام شده است. ابراهیمی، معاون آبخیزداری و حفاظت خاک:
بر اساس اعتباراتی رو که حالا سالانه به صورت استانی و ملی به ما تزریق میشه، به در واقع اعتبارات اداره کل قرار میگیره، ما میتونیم عملیات آبخیزداری رو تعریف کنیم.
رودخانه‌های کرکر رود و خیرود نوشهر، تیروم رود تنکابن، چالک رود و پلنگ رود و میجران شهرستان رامسر، 6 رودخانه مهمی هستند که برای گرفتار نشدن مردم آن به سیلاب نیاز به سدهای سرشاخه‌گیر دارند.
برای هر سازه سرشاخه‌گیر ما بین 20 تا 25 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورتی که این اعتبار تامین بشه ما میتونیم در واقع این سازه ها رو انجام بدیم.
در حالی است که تنها در سیل گذشته برآورد میزان خسارت 2300 میلیارد تومان است، یعنی 20 برابر بیشتر از هزینه‌ای که تمام رودخانه‌های غرب استان ایمن سازی شود.
با احداث و تکمیل 6 طرح باقی مانده از 16 طرح آبخیزداری در غرب استان مازندران، 200 هزار هکتار از عرصه و اراضی منابع طبیعی و مراکز جمعیتی در این منطقه ایمن سازی خواهد شد تا با یک بارون کم این همه خسارت به بار نیاد. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، کلارآباد.
خب به پایان خبرهای مشروع و پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی شما عزیزان میرسانم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:22 هست. عصر خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندیم، نگاه فرامرزی رو از دست ندیم. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شده.
رادیو مقاومت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ربیع 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو، سرگردانی تا کی مرد میدان شو.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان رادیو معارف هر جایی از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید و در حال هر کاری، انجام هر کاری که هستید، خدا قوت بهتون میگم. اونهایی که توی ادارات هستن در شهرهای غیر از کلان شهرها، الان دیگه کم کم محل کار رو ترک میکنن و به منزل میرن، و اونهایی هم که کاسب هستن و مغازه‌دار که خب الان باید ساعتی که معمولاً در منزل هستن در کنار خانواده، انشالله که خدا بهتون قوت بده و خسته نباشید عرض میکنم. اینجا رادیو معارف هست روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ما در گروه دوم کاری روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1402 23 ربیع الثانی 1445 افتخار داریم تا ساعت 22:10 شب خدمتگزاری کنیم. بنده احسان عیدرزاده هستم، گوینده، و در کنار دوستانم این افتخار رو دارم. آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش. افتخار بدید تا ساعت 10 شب در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه‌ای که عرض می‌کنم تقدیمتون می‌کنیم. تا لحظاتی دیگه نقد و نظر رو خواهید شنید. ساعت 15:30 دقیقه در برنامه زلال تاریخ، حجت الاسلام جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام می‌پردازند بر اساس منابع شیعی. پرسمان اعتقادی رو ساعت 16 خواهیم شنید و ساعت 16:45 دقیقه برنامه دسیسه ما رو با پروتکل سوم صهیونیسم آشنا می‌کنه. ساعت 16:55 دقیقه خانه دوست آغاز میشه و با این برنامه همراه خواهیم بود تا به سرمنزل مقصود انشالله راهی پیدا کنیم. لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در این برنامه رقم خواهد خورد و اذنی به ما داده میشه برای حضور در بارگاه خداوند متعال و اقامه نماز اول وقت مغرب و عشا. ساعت 17:40 دقیقه دعای باران رو پس از اذان و نیایش با هم زمزمه میکنیم. 17:50 دقیقه هم در برنامه زمزم احکام به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده میشه. ساعت 18:10 دقیقه برنامه برهان رو تقدیمتون میکنیم و 18:30 دقیقه در برنامه گنج سعادت با بعضی از فضائل و رذایل اخلاقی آشنا میشیم. ساعت 18:50 دقیقه برنامه جرعه و رأس ساعت 19 هم دوستانم در برنامه زنده یار مهربان تشریف میارن و این برنامه رو تقدیمتون میکنن. این برنامه مسابقه کتابخوانی رادیو معارف است. خبر جهان اسلام به روال روزهای گذشته ساعت 20 تقدیمتون میشه و پس از اون در برنامه خاطرات ماندگار پای خاطرات دفاع مقدس میشینیم. ساعت 20:35 دقیقه مستند رادیویی عزیز قدس تقدیمتون میشه و پس از اون یکی از احکام دینی رو از حجت الاسلام فلاح زاده در برنامه شمیم احکام خواهیم شنید. ساعت 21 برکرانه نور و تفسیر یکی از آیات کلام الله مجید به بیان حضرت آیت الله جوادی آموری رو با هم خواهیم شنید و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری هم باغ تماشاست و یک نمایش رادیویی با عنوان معلم سوم. امیدوارم افتخار بدید، همراهی کنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید. اما همکنون به ساعت 14:50 آهسته آهسته نزدیک میشیم. مباحث جمعیتی ایران در روزهای اخیر و سالهای اخیر یکی از پردغدغه‌ترین مسائل کشور هست. در برنامه نقد و نظر از زاویه‌ای به این مسئله نگاه شده. بشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببین من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو معارف. انشالله در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در واقع این برنامه پنجمین برنامه هستش که با موضوع بررسی اقتدار سیاسی ایران در عبور از فتنه ها در خدمت شما هستیم و با شما گفتگو میکنیم و بنده محسن مومنی افتخار گفتگو با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه سیاست و مباحث جامعه شناختی رو دارم در این برنامه. حجت الاسلام المسلمی جناب آقای سید عبدالمجید اشکبری استاد حوزه و دانشگاه و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمی جناب آقای دکتر ابوذر مظاهری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. جناب آقای اشکبری سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم آنچه که میگوییم در این جلسه مورد رضایت حضرت باری تعالی رو فراهم بیاد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد مظاهری. خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان این برنامه. انشاءالله که مطالب مفید و مورد استفاده ای رو تقدیم کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور اساتید محترم و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه نقد و نظر رو. ما در جلسات گذشته پرداختیم به مفهوم اقتدار و همچنین مباحث پیرامون هویت و هویت دینی، هویت ملی و هویت تمدنی رو و بحث‌هایی که ذات و سرشت هویت ما رو شکل میده مانند بحث عقلانیت، معنویت و حق‌طلبی رو اساتید گرامی بهش اشاره کردن که مجموع اینها برای ما یک قدرت نرمی به وجود میاره که دشمنان هم از همین قدرت نرم هست که میترسن. خب جناب اشکبری اگر که موافق باشید در این برنامه وارد این عنوان و این بحث بشیم که این اقتداری که ما گفتیم و حضرت عالی و جناب مظاهری پیرامونش صحبت کردید چه رابطه با قدرت داره، تفاوتشون چیه، رابطهشون چیه و چه تأثیری اینها در هم دیگه داره؟
اقتداری که حاصل شده باشه از قدرت نرم،
بله
عنوان کردیم که قدرت نرم یعنی اون ایدولوژی که توامندی این رو داره که بشریت رو به آرمانهای فطریش برسونه. اقتداری که ناشی از این قدرت نرم هستش برای جریان حق امنیت میاره، کمک میکنه برای تحقق اهداف ملی، او میتونه منافع جریان حق رو تأمین بکنه. اگر امروزه ازش تعبیر میکنن تو علم سیاست میان اینجوری عنوان میکنن، میگن وقتی که شما بخواید رفتار بگید که خوبه یا بده با 4 عنصر اون رو مورد ارزیابی قرار میدید: میزان تحقق اهداف ملی، امنیت ملی، منافع ملی و قدرت ملی. یعنی میان میگن که اگر شما این رفتار رو انجام دادید منجر به تحقق خدمت شما اهداف ملی میشه، که اهداف ملی ما همون آرمانهای فطری بشریه.
بله،
اگر بتونه اینو بکنه اون عمل عمل خوب و مناسبیه، اگر نتونه این کار بکنه عمل عمل نامناسبیه، برخلاف تحقق اهداف ملی باشه. اگر منجر به امنیت ملی بشه، منجر به منافع ملی بشه. حالا جریان حق اینجوریه، در هر منطقه‌ای که وارد بشه این چهار تا عنصر رو براشون تأمین میکنه. یعنی این هویتی که جلسات قبل اومدیم عنوان کردیم که عامل اقتدار ما شده، یعنی قدرت همراه اعمال و قدرت همراه با احترام، این رو میاد برای ما ایجاد میکنه. این در هر منطقه‌ای که وارد بشه آدم‌های اون منطقه رو خدمت شما اهدافشون رو محقق میکنه، منافعشون رو تأمین میکنه، امنیتشون رو تأمین میکنه و قدرتشون رو افزایش میده، منجر به اینا میشه در هر کشوری که وارد بشه. حالا میایم اینجوری عنوان میکنیم، اقتدار ناشی از قدرت نرم اینگونه ای برای جامعه ایجاد قدرت میکنه.
بله،
حالا خود قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی توانایی تحمیل اراده خود بر دیگران. من کاری بکنم که دیگران با اراده خودشون مطابق با خواست من عمل بکنن. حالا قدرت حاصله اقتدار، اون قدرت نرمی که این اقتدار رو ایجاد کرده، اون قدرت نرمه چون دارای عقلانیته، دارای معنویته، دارای حقانیته، این برای من تولید قدرت میکنه. تولید قدرت میکنه یعنی چی؟ یعنی میتوانم اراده خودم رو بر دیگران تحمیل بکنم. این اولینشه، چون حقم، آدم ها در مقابل حق کرنش میکنن، درست؟ مطابق با حقم، مطابق با خواست خود اونا هستم، خواست واقعیشون، مطابق با خواست واقعی عقلانیشون هستم، برای من این توانمندی رو ایجاد میکنه. اقتدار حاصل از قدرت نرم برای من تولید قدرت میکنه، میتونم ارادم رو تحمیل بکنم.
بله.
نکته دومی که ایجاد میشه، عوامل قدرت ساز رو در اختیار من قرار میده. حالا ما باید به عوامل قدرت ساز بپردازیم، یعنی عوامل قدرت ساز رو در مسیر حق قرار میده و چون در مسیر حق قرار میده میتونه به صورت پایدار این عوامل قدرت ساز رو تقویت بکنه و در اختیار جبهه حق قرار بده.
بله. بنابراین پس یک سری عوامل وجود داره که اینها کنار هم قرار بگیره،
تحت قدرت اون قدرت رو... نرمه، اون اقتداری که ناشی از قدرت نرمه برای ما تولید قدرت میکنه و عوامل قدرت ساز رو کارآمد میکنه، نه ناکارآمد. به عکس جریان باطله. بله. جریان باطل عوامل قدرت ساز رو ناکارآمد میکنه. یعنی شما سلاح هسته‌ای داری ولی برات ناکارآمده، توپ و تانک و اینا داری ولی برات ناکار آمده، اقتصاد داری اما برات ناکار آمده، نمیتونه امنیت منافع اینا رو تأمین بکنه.
بله.
نمیتونه برات تولید قدرت بکنه.
درست، بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید در خدمت جناب استاد مزاری هم باشین، باز برمیگردیم خدمت جناب آقای اشکیوری هستیم تا عوامل قدرت ساز رو بیشتر برامون بشکافن و توضیح بدن. خب آقای مزاری، با توجه به تخصص حضرت علی در حوزه تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و خصوصا ایران معاصر، نگاهی داشته باشیم به ایران قبل از پیروزی انقلاب، ببینیم آیا ایرانی که قبل از انقلاب بوده این توان تولید قدرت رو داشته یا نه، علارغم خب این تبلیغات گسترده‌ای که امروز میشه بر روی حالا پادشاهان سلسله پهلوی و قبل از اون و اینها، آیا ما این قدرت و اقتدار رو در اون مقطع داشتیم یا نه؟
دغدغه قدرت خب دغدغه همه دولت‌ها و حکومت هاست.
بله،
همه دولت‌ها و حکومت‌ها میخوان در واقع یک دولت مقتدر و دولت قدرتمند باشند. ولذا در دوره پهلوی هم شما می‌بینید این دغدغه وجود داره، هم در پهلوی اول هم در پهلوی دوم این مسئله هست که میخوان ایران قدرتمندی رو به وجود بیارن، منتها چون از جای درستی شروع نکردن و شالوده های این قدرت رو به خوبی پایریزی نکردن و درست نکردن، لذا قدرتی که به وجود اومد این قدرت اون مقصود در واقع ملت ایران رو حاصل نکرد.
بله.
و قدرتی که به وجود اومد این قدرت در واقع